ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در آن سوی استودیو شفیق عیار در بخش تکنیک با من کمک و همکاری داره و به شما سلام میفرستم. حکومت افغانستان پلیس کابل را دوچند میسازد. گزارش مفصل در این باره و گفتگوی اختصاصی با فتانه نجیب همسر رئیس جمهور اسبق افغانستان را در برنامه داریم.
امیدترین تسلیت خود است و آن ادار خانواده عزیز هموطن خود که در روزهای اخیر عزیزان شما دادند در راه صلح و آشتی به شهادت رسیدند، تسلیت خود است.
در بیشترین بخش برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. از سرنوشت 10 نفری که در غزنی ربوده شده اند اطلاع در دست نیست. اتحادیه اروپا و امریکا خواستار محاکمه عاملان قتل خبرنگاران در افغانستان شدند. مجلس نمایندگان امریکا ویتوی رئیس جمهور ترامپ را باطل ساخت و اتحادیه اروپا پیشنهاد تعامل موقت تجارتی با برتانیا را پذیرفت. مشروع اخبار. از سرنوشت حدود 25 تنه که از سوی مردان مسلح در غزنی ربوده شدند اطلاع در دست نیست. مقام های غزنی تایید می کنند که افراد مسلح ناشناس شماره از مسافران را از موترها پایین کرده به سمت نامعلوم بردند. این مقام ها که به دلیل حساسیت موضوع می خواهند نام هایشان گرفتن نشود گفتند که مسافران که شمارشان به حدود 30 نفر می رسد باشنده های ولسوالی های جاغوری و قره‌باغ هستند. آنسو امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی عصر دیروز بر رادیو آزادی گفت که طالبان تا 26 تن را طی 2 روز گذشته با خود بردند.
برادر یک قمندان طالبان یا یک تن دیگر از سوی پلیس محلی بازداشت شدند. طالبان در پاسخ مسافران را که از ولسوالی جاغوری آمده بودند با خود بردند. 6 تن را روز یکشنبه و 19 یا 20 تن را روز دوشنبه از موترها پایین کردند.
طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. نماینده های اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا در افغانستان خواهان محاکمه عاملان قتل خبرنگاران افغان شدند. سفارت امریکا در کابل در توییت شام دیروز خود نوشت آزادی بیان در افغانستان طی 2 دهه گذشته بزرگترین پیروزی است. با گفته این سفارت هر گونه حمله بر کارمندان رسانه‌ای باید متوقف شود. اتحادیه اروپا هم با اشاره بر حملات علیه خبرنگاران در افغانستان در توییت نوشته که آزادی بیان برای یک جامعه آزاد اهمیت کلیدی دارد. در کمتر از 2 ماه گذشته 4 خبرنگار به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی، یما سیاوش نطاق پیشین تلو نیوز، ملاله میوند گوینده تلویزیون انعکاس و رحمت الله نکزاد رئیس انجمن خبرنگاران غزنی در حملات جداگانه کشته شدند. هیچ گروه مسئولیت این حملات را نپذیرفته، اما مقام های افغان طالبان را مقصر می دانند. رئیس جمهور اشرف غنی گزینش راشد خان را به عنوان کرکت باز ممتاز یک دهه در بازی های 20 اووره مبارک باد گفته است. خبرنامه دیروز ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که راشد خان و جوانان دختر و پسر مانند او در بخش های مختلف ورزشی نمایندگان افغانستان نوین هستند. به گفته رئیس جمهور افغانستان اینها همه پیشگامان نسل جوان و حافظان دلیر دستاوردها ارزش های نوین و پیشرفت های کشورشان به شمار می روند. اشرف غنی همچنین تعهد سپرده که حمایت بیشتر از جوانان به عنوان سرمایه های حال و آینده افغانستان در اولویت های حکومت قرار خواهد داشت. شورای بین المللی کرکت ICC راشد خان کرکت باز معروف افغانستان را دیروز بازیکن برتر 10 سال گذشته اعلام کرد. او بیشترین ویکت را در بازی های 20 اووره گرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مجلس نمایندگان امریکا ویتوی رئیس جمهور ترامپ درباره یک لایحه پالیسی دفاعی را باطل ساخت. در رای گیری دیروز 322 عضو مجلس رای موافق و 87 تن دیگر رای مخالف دادند که به این ترتیب ویتوی رئیس جمهور با بیشتر از 2/3 آرای ضروری باطل ساخته شد. 109 عضو جمهوری خواه در کنار دموکراتان قرار گرفتند. اگر این تصمیم با 2/3 آرای مجلس سنا تایید شود، اولین ابطال ویتوی دوران ریاست جمهوری ترامپ پنداشته خواهد شد. قرار است مجلس سنا در مدت یک هفته در مورد رای گیری کند. در این لایحه دفاعی 740 میلیارد دلار برای برنامه های نظامی و ساختمان و 30% افزایش معاشات نظامیان مد نظر گرفته شده است. ترامپ برای استفاده از ویتو چندین دلیل گفته، از جمله این که لایحه پیشنهادی صلاحیت های وی برای تطبیق پالیسی خارجی به شمول تلاش های خارج ساختن سربازان از افغانستان را محدود می سازد. اتحادیه اروپا اعلام کرده که همه 27 کشور عضو این اتحادیه به پیشنهاد داد و ستود موقت تجارتی با بریتانیا توافق کرده اند. سباستیان فیشر، سخنگوی اتحادیه اروپا، دیروز گفت این توافق به خاطر صورت گرفت که در اول ماه جنوری اجرایی شود. پیش از این ضرب الاجل توافق دوره انتقالی تجارت میان اتحادیه اروپا و بریتانیا تا 31 دسامبر امسال تعیین شده بود. اکنون به تکمیل این توافق فقط 2 روز دیگر باقی مانده است. بر اساس سند موقتی که دیروز روی آن توافق شد، زمینه واردات و صادرات تجارتی میان اتحادیه اروپا و بریتانیا بدون تعرفه فراهم می شود. و صدر اعظم اسرائیل می گوید برای نزدیک به 400 هزار تن در کشورش واکسین ویروس کرونا تزریق شده است. بنیامین نتانیاهو دیروز گفت که در 8 روز گذشته و با آغاز برنامه تا کنون واکسین به 379 هزار تن تطبیق شده است. اسرائیل 9,250,000 تن جمعیت دارد. به دنبال افزایش قتل‌های هدفمند در کابل، حکومت افغانستان می‌خواهد شمار نیروهای پلیس را در پایتخت دوچند سازد. به گفته مقام‌های حکومت، در مقایسه با جمعیت کابل، شمار پلیس خیلی اندک است. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید حملات هدفمند بر خبرنگاران و فعالان مدنی، حمله بر نسل نو، آسیب رساندن به روحیه آنها و بی‌ثبات ساختن افغانستان است. در حدود 2 ماه گذشته 4 خبرنگار به شمول الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، و چند تن از فعالان مدنی در حملات مختلف کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی دوشنبه در اجلاس کابینه به شمار از مقام‌ها سفارش کرد تا این رویدادها را پیگیری کنند. او در مورد حملات هدفمند هم گفت:
هدف از بین بردن ثبات است، هدف از بین بردن اعتماد است، هدف ناامیدوار ساختن نسل جوان ماست و تمام بزرگای ما و مخصوصا زنای ما. خشم ما، اس انتقام ما باید جهت داشته باشه، باید هدفمند باشه.
رئیس جمهور به تمامی ارگان ها هم دستور داد تا با خانواده های قربانیان همکاری و ابراز همبستگی کنند. آقای غنی همچنان از مقام های امنیتی خواست تا عاملان قتل های هدفمند را شناسایی و بازداشت کنند. در این حال با افزایش قتل‌های هدفمند و نگرانی‌ها از این ناحیه، قرار است حکومت افغانستان شمار نیروهای پلیس را در کابل 2 برابر بیشتر سازد. رضوان مراد، رئیس روابط و مطبوعات معاون اول ریاست جمهوری، در مورد این طرح شام دوشنبه بر رادیو آزادی جزئیات داد.
با اساس هدایت معاون صاحب اول ریاست جمهوری افغانستان، طرح را به رئیس جمهور پیشکش کردن و رئیس جمهور خوشبختانه هدایت داد که تعداد سربازان و افسران و خطوط پلیس در کابل دوچند شود، به این معنا که قوت بشری و قوه بشری کافی داشته باشیم تا در مبارزه با جرم، جنایت، تروریسم و به خاطر آوردن نظم و ثبات شهر کابل از این نگاه کدام کمی وجود نداشته باشد.
مراد افزود این تصمیم به خاطر گرفته می شود که شمار نیروهای پلیس در شهر 6 میلیونی کابل در مقایسه با هر شهر دیگر جهان اندک است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
فتانه نجیب الله، بانوی اول سابق افغانستان، میگوید که به عنوان بانوی اول زندگی بسیار عادی داشت و مکتب را در کشور به نام صلح تأسیس کرده بود. همکارم ملاله بشیر با فتانه نجیب الله مصاحبه کرده و در آغاز درباره چگونگی برنامه‌های روزانه ایشان پرسیده است.
ما مدیر مکتب صلح بودم. مکتب خودم نامش مکتب صلح مانده بودیم. با آرزوی رسیدن به صلح زندگی بسیار روزمره و عادی داشتیم. ما مثل هر زن خانه برای فرزندهای خود صبحانه شنه یا چای صبح شنه درست میکردم، رختاشون درست میکردم، برای همسر خود هم کمک میکردم که رخت و چای میناشون درست میکنم مثل همیشه. و بعد از این طرف مکتب می رفتیم ما و دو دکتر و دکتر سایبان وزیفی خود می رفتیم. چهارشنبه می آمد به خانه یک جایی ما طرف های دو بجه وقتی از مکتب فارغ می شدیم اونا برای غذای گرفتن چاشت خود خانه می آمدن و بعد دوباره به دکتر خود می رفتن تا آخر شب مسئول کار و وزیفی خود.
چقدر در امور دولتی شرکت داشتید؟ آیا رئیس جمهور در بعضی موارد از شما مشوره می گرفت؟
وقتی که من خانم رئیس جمهور بودم و ما همکارای مکتب خود پیش می گرفت و با همکارای خود همیشه پلانای کار تدریسی شاگرد داره که ما برسن به خدمتتان باید به عرض برسانیم که ما مکتب صلح از 70 شاگرد سولاده شهدا و کاربرا بودن آغاز کردم و تا وقتی که ما در افغانستان بیدیم دستم یا سه ماه پیشتر از ما در افغانستان دیدم شان مکتب ما به لیسه تبدیل شد که 1400 شاگرد داشت. ما روزای سه شنبه و روزای پنج شنبه تمام از البته از طرف ارگان های مختلف نظامی بر ما آدرس های سربازا و خانما و ایناش بر ما می دادن یا کارگرایی که واقعا ضرورت داشتن برای زیک برشون کمک شوم و ما بتانیم برای از اونا برسیم. اونا رو من میدیدم افتی دو بار که سری وقتا 60 نفر میبودن، سری وقتا 100 نفر میبودن. من خودم دفتر رسمی نداشتم، خودم از شخص خودم کدام بودیجی خاص نداشت.
از نظر حقوق زنان در دوره‌ای که بانوی اول کشور بودید کدام دستاوردهای قابل توجه میدانید؟
در افغانستان خانم های وجود داشتند، خانم های واقعا با فهم وجود داشتند که در کابینه وکلای بودند، وکلای انتخاب می شدند. در مسائل صحی دکترای بسیار مطرح داشتیم. معلمین در معارف افغانستان معلمین بود که واقعا یعنی جز وظیفه خود می دانست که برای شاگردای اطفال وطن خود برسند. که نظر به عموم جنجال ها و مشکلات زنایی که در ولایت افغانستان بسر می بردن یا در مرکز در پایتخت بودن، سازمان زنا از خود پروگرامی داشتند که اونا تو قدم پروگرام سازماندهی می کردن، کمک می ساختن و زیادترین توجه سازمان زنا یا دسته این توجه دکتر سید نجیب همی بود که می گفت نصف جامعه را خانم ها تشکیل بود.
چگونه خبر در گذشت رئیس جمهور پیشین نجیب الله را دریافت کردید و چگونه با این همه وضعیت مبارزه کردید؟
متاسفانه این خبر از طریق رسانه ها مشهور. اما اون شبی که دکتر سید به شهادت رساندنش طرف پنجونیم بجه شام برما تلیفون کرد همه بسیار نرمال آدی زبط که گفته کابل تخلیه شده و متاسفانه جمعیتی ها کابل تخلیه کردن رفتن. ما گفتم خیلی شما چی میشه؟ که مسئولیت امنیت شما رو میگه؟ گفت مسئولیت با ما خداست، با ما خداست، تو پریشان نباش، ببینیم که چی میشه. به هر صورت اینجا ملل متحده است، اینجا تحاوده به مست کردن چی از آغازه که روسته مسئله آشتی ملی در میان گذاشته شد، اونا تحاوده به مست کرده بودن و زول هاست. ما فکر میکنم که خجان پریشانی نیست، ملل متحده در ارتباط امنیت ما انسان داره چی تر بسند تر باشه و با مسئولیت برد. که متاسفانه تو وقتی خبر شده متاسفانه ملل متحد نه تنها با مسئولیت برخورد نکرد که همه تعهدات که برده بودن تا فراموش کرده و رئیس جمهور از بخار افغانستان بدار با برادرش تشنیدن و تا این روز که امروز هست بر ما واضح نیست که چرا شد و ملل متحده با ما هیچ با بونه بود. این واقعا زجر زنده و ناراحت کننده بر ما و بر خانواده.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با فتانه نجیب الله، بانوی اول سابق افغانستان را شنیدید. دوستان عزیز، به ترتیب میرسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی توجه کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. در این شماره 432 مجله فرهنگی آزادی با مطالب متنوع در خدمت هستم. این شماره را با این عناوین آذین بستیم: داستانی با عنوان توافق. فی مافی حضرت مولانا بار دیگر به زبان پشتو ترجمه شد.
برادرای ما که به زبان فارسی درست از فی مافی مطلب گرفتن، نمیتونن برای برادرای پشتون در افغانستان یک اثر بسیار با ارزش عرفانی است.
وضعیت سینما در کابل نگران کننده است.
سینما جایی است که دانشگاه، اگر پنتون بگویی، اگر مکتب بگویی، چیز خوبش از برداشت کنی، سینما جای خوب است.
خودسانسوری در رسانه ها. یادی از برنده جایزه نوبل ادبیات گارسیا مارکز. طنز ارسالی یک شنونده. چند تذکر در مورد درست نویسی. اگر با ما باشید این مطالب را می شنوید. اما در نخست توجه کنید به چند خبر فرهنگی از همکارم.
پنجشنبه که گذشت، از 747مین سال روز وفات مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف بزرگ، در کابل یادبود شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در مراسمی که به همین مناسبت در لیسه افغان ترک در کابل برگزار شده بود، محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، متعهد شد که این وزارت خانه و خانقای این عارف شهیر را اعمار می کند. او از بنیاد معارف ترکیه خواست که در سال پیش رو سمینارهای بیشتر و وسیع‌تر را به گونه مشترک با وزارت اطلاعات و فرهنگ برای فهم بیشتر از مولانا و آشنایی مردم با افکار او برگزار کند. خانه و خانقای مولانا بلخ در زادگاه او در ولسوالی بلخ، ولایت بلخ قرار دارد که در حال حاضر مخروبه بیش نیست. پنجشنبه 27 قوس سال روان، عرس مولانا جلال الدین محمد بلخی و یادبود از روانشاد استاد محمد اعظم رهنورد زریاب از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ در شهر مزار شریف تدبیر یافت که در آن شماری از نویسندگان، اعضای جامعه مدنی بلخ، دفتر صحوی حقوق بشر، انجمن نویسندگان بلخ، مسئولان و اعضای نهادهای علمی، اجتماعی و فرهنگی اشتراک کرده بودند. این احتفال در سه بخش خواندن مقالات، دکلمه اشعار و موسیقی و اجرای آهنگهای عرفانی و رقص سما توسط گروه درویشان سمای بلخ و بیانیه اختتامیه توسط دکتر محمد صالح راسخ استاد پوهنتون بلخ به پایان رسید.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
یک مسئله در بین باشندگان کره خاکی تا حدودی یکسان است که پدر و مادر دائماً به تولد پسر آنقدر خرسند می شوند که به تولد دختر نچندان. اگر دقت کنید، آنهایی که تعادل حقوق بشری را تبلیغ می کنند نیز در اصل به این ناگزیری تن می دهند و نمی توانند از این دایره بیرون روند. اما هستند کسان کم شماری که با تولد دختر نه تنها چین بر ابرو نمی آورند، بلکه تولد دختر را بارش نور برای فامیل تلقی می نمایند و دختران را که تا حدودی نسبت به پسران کمتر مشکل آفرینند دوست دارند و از این رو است که بسا دیده شده دختران بیشتر به پدر و پسران به مادر خود علاقه‌مندند. خیر، هرچه است اولاد به هر جنسی که باشد نعمت پروردگار و عامل تنازع بقا است. داستانی داریم با عنوان توافق. روزگاری در اولین صبح عروسی زن و شوهری توافق می کنند که امروز دروازه را بروی هیچ کس باز نکنند و تنهای تنها با خاطر آرام اولین روز ماه عسل را با پختن خوراک‌های لذیذ و دیدن فیلم‌های خوب سپری نمایند و توافق کردند که هر دو به این قول پابند باقی بمانند. در همین لحظات بود که زنگ دروازه خانه به صدا در آمد و صداهای بیرون در فهمیده شد که پدر و مادر دامادن. زن و شوهر نگاهی به هم دیگر انداختن، اما چون از قبل توافق کرده بودند هیچ کدام در را باز نکردند و بالاخره از عدم تکرار زنگ فهمیده شد که والدین آقا مایوسانه برگشتند. ساعتی بعد زنگ خانه دوباره به صدا در آمد و این بار فهمیده شد که پدر و مادر عروس خانم مشتاق باز شدن دروازه‌اند. زن و شوهر نگاهی به هم دیگر انداختند. در حالی که اشک در چشمان زن جمع شده بود گفت: نمی توانم ببینم که پدر و مادرم پشت در باشم و در را برویشان باز نکنم. شوهر با دیدن اشکهای خانمش مخالفتی نکرد و خانم در را بر روی والدین خود باز کرد و به همین ترتیب قرار و توافق بین زن و شوهر هم شکست. سالها از این توافق بی نتیجه گذشت. خداوند با آنها 4 فرزند پسر عطا کرد و اما 5مین فرزندشان دختر بود که به دنیا آمد. داستان در اینجا ختم نمی شود. پدر خانواده خلاف توقع برای تولد این فرزند دختر بسیار شادی کرد و چند گوسفند را سر برید و شب شش مفصلی برا انداخت و شمار زیادی از دوستان و اقربا در این شادی سهم گرفتند. اما حاضرین این محفل شادی را یک مسئله به حیرت می انداخت که دوستشان به 4 فرزند پسر خود چنین شاد نبوده و مصارفی را نیز نکرده بود که به این دختر انجام می دهد. حوصله شماری از دعوت شده ها سر رفت و متعجبانه از پدر خانواده پرسیدند: علت این همه شادی و میمانی دادن تو چیست؟ همه این شادی و میمانی را برای تولد پسرهایشان برا می اندازن و تو برعکس برای دختر؟ مرد به سادگی به این پرسش پاسخ داد: چون این همان کسی خواهد شد که دروازه را بروی من باز خواهد کرد. پنجشنبه 28 قوس سال روان از یک کتاب با ارزش که ترجمه فیمافی مولانا جلال الدین محمد بلخی به زبان پشتو است در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ رونمایی صورت گرفت. کتاب فی مافی حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی را محمد جواد نیوش ترجمان جوان کشور در 3 سال به پشتو ترجمه کرده است که همزمان با سال روز وفات حضرت مولانا رونمایی شد. در مراسم رونمایی این کتاب که شماری از فرهنگیان، دانشمندان، نویسندگان، شاعران اشتراک داشتند، محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت کتاب فی مافی گرچه چند بار به زبان پشتو ترجمه شده است، اما این بار کتاب فی مافی را این جوان با استعداد کشور ترجمه کرده و اندک شرح داده است که کارش قابل تقدیر و تحسین است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ وعده داد اگر برای بار دوم نیاز به چاپ این کتاب شود، وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده همکاری است. در این مراسم شماری از نویسندگان، محققان، شاعران و فرهنگیان درباره کتاب فی مافی حضرت مولانا صحبت کردند. محمد جواد نیوش مترجم این کتاب گفت با اینکه فی مافی تقریرات مولانا هست که دیگران نوشتند، اما در عین حال یک نثر پخته، محکم و روان است و نمونه ای از نثر فارسی صوفیانه قرن هفتم می تواند تلقی شود. هیلمن غزنوی نویسنده و پژوهشگر در تصوف و عرفان یکی از سخنرانان محفل رونمایی بود. برادی وزادی گفت این گونه ترجمه ها از آثار نویسندگان، شاعران بزرگ و بنام که صاحب دیوان و تألیفات هستند، از یک زبان به زبان دیگر بهترین همبستگی زبانی و ادبی در جامعه است که شناسایی از بزرگان ادب و فرهنگ یک دیگر را سهلتر می سازد. هیلمن غزنوی به این ترجمه این گونه بها داد:
امروز که در آستانه عرس حضرت خداوندگار بلخ پیامبرش مولانای بزرگ بلخی قرار داریم، در وزارت اطلاعات فرهنگ در تالار بین المللی مطبوعات از یک اثر بسیار خوب رو گشایی شد که جوان به نام جواد نیوش فی مافی حضرت مولانای بزرگ به زبان پشتو ترجمه کرده و در پالوی ترجمه شرح کرده. هر موضوعی را که هر در فی مافی است، موضوعات جداگانه در پایین هر کدامش بعد از ترجمه شرحش را آورده. محفل بسیار محفل خوبی عرفانی و ادبی بود. جناب وزیر، سرپرست وزیر اطلاعات فرهنگ صحبت خوب داشت و وعده داد که کارهای فرهنگی بهتر خواهد شد و توجه به ادب و عرفان بیشتر میشه. و سر خود اثر 2-3 نفر از دوستا صحبت کرد، ما هم صحبت کردیم. کار بسیار خوب به خاطر بود که برای برادرای ما که به زبان فارسی درست از فی مافی مطلب گرفتن نمیتونن، برای برادرای پشتون در افغانستان یک اثر بسیار با ارزش عرفانی است. امیدوار هستیم که در آینده ها آثار خوب عرفانی دیگه از زبان فارسی مثل کشف المعجوب حضرت عجویری غزنوی و دیگه کتاب ها هم به زبان پشتو ترجمه شود که با زبان های مختلف دنیا، انگلیسی، روسی، آلمانی ترجمه شده، عربی، اردو. امیدوار هستم که کشف المعجوب و دیگه آثار هم به زبان پشتو ترجمه شود. ترجمه یک زبان به دیگه زبان از هر دو زبان غنی می سازه، به هر دو جوامع هر دوش مفاد می رسانه. ما خودم هم از گلپاچا الفت غوره نسلون ترجمه کردیم و یک دو اثر دیگره. امیدوار هستم که همین سلسله ادامه بده.
با باور جواد نیوش، ترجمان فی مافی، در طبقه بندی آثار عرفانی فی مافی در ژانر دوم یعنی نظریه پردازی درباره تصوف و عرفان قرار داده می شود. فی مافی یادداشت‌هایی است که در حدود 30 سال سخنهای عارفانه مولانا را احتوا می کند. مولانا مسائل عرفان و تصوف را بیان کرده است و دیگران آنها را یادداشت کردند و در نهایت با ویرایش و پیرایش در 70 فصل کوتاه کتابی شده است به نام فی مافی. به گفته محققان این کتاب را شاگردان و مریدان مولانا پس از درگذشت او فی مافی نام نهادند. شماری سینماگران وضعیت سینماهای فعال را در کابل نگران کننده می دانند. سینما آریانا تنها سینمای فعال در کابل است که به گفته مسئولان روزانه کمتر از 30 بازدید کننده دارد. سینماگران کم مهری حکومت در برابر سینمای کشور را علت اساسی رکود صنعت سینما می دانند. چندی پیش نیز سینما پارک از سوی شاروالی کابل ویران شد که واکنش های گستردهی در پی داشت. جزئیات بیشتری این گزارش را از همکارم می شنویم.
سینما آریانا تنها سینمای فعال دولتی در قلب پایتختی با بیش از 5 میلیون جمعیت، سرد و خالی از حضور تماشاچیان است. روزگاری این سینما و سینماهای دیگر در پایتخت جوش و خروشی داشتند، اما اکنون در و دیوار این سینما گواهی از سکوت می‌دهند. سینما آریانا صنوبر در روز فیلم نمایش می‌دهد، اما به گفته مسئولان روزانه کمتر از 30 نفر به تماشای فیلم می‌آیند. عبدالمالک کارمند سینمای آریانا میگوید
سینما فعلا نظر به مشکلات امنیتی وضع امنیتی یک، مشکلات مرض کرونا دو و مشکلات بیکاری مردم سه، این سه چیزی است که به حساب تماشاچی را بیخی باج داد است، کم شده است تعداد تماشاچی در حدود در هر تایم ما به حساب فعلا 8 نفر و 9 نفر و 10 نفر. فعلا سینما در حالتی است که به حساب دارد سقوط است، تماشاچی ندارد.
چند تماشاچی معدود که برای تماشای یک فیلم هندی آمدند با دیدن دوربین سینما را ترک می کنند و حاضر نیستند با ما صحبت کنند. شاید یکی از علتها سنت‌های حاکم در برابر سینما در جامعه باشد. رحمت الله کارمند فنی سینما آریانا میگوید
سینما جایی است که دانشگاه، اگه پنتون بگویی، اگه مکتب بگویی، چیز خوبش از برداشت کنی، سینما جای خوب است.
تمامی پوسترهایی که برای آگاهی دهی در بخش نمایش فیلم مقابل این سینما نصب شدند مربوط به فیلم‌های خارجی هستند. ظاهراً فیلم‌های افغانی بازار خوبی در کشور ندارند. ولی تلاش یکی از سینماگران می‌گوید بیشتر فیلم‌هایی که توسط سینماگران افغان ساخته می‌شوند فیلم‌های کوتاه داستانی‌اند که قابلیت پخش در سینما را ندارند.
در داخل افغانستان هم فیلم‌های کلان داستانی وجود نداره که بتونه زیر پرده‌های سینمای افغانستان باشه. آنچه که فیلمسازان عزیز ما فیلم ساختن فیلم های کوتاه داستانی بوده که وان با سینما کوچک یا رانه یا برشرلی بوده ساخته که جای مکان نمایش سینما نیست. سینما ها زمان میاری و کنیم ساعت و بالتر از رو میخواهم.
سینما پامیر از سینماهای مشهور دیگر این شهر است، اما در اینجا هیچ خبری از نمایش فیلم و رفتن به سینما نیست. اکنون دروازه این سینما بروی تماشاچیان بسته شده است. سمیرا رسا سخنگوی شهروالی کابل میگوید از 4 سینمای دولتی در شهر کابل تنها سینمای آریانا فعال است و 3 سینمای دیگر غیر فعال هستند.
در سطح شهر کابل 4 سینما وجود دارد که مدیریت از او مسئولیت شهروالی کابل است، یعنی تحت مدیریت شهروالی کابل اینا فعالیت خود را انجام میدن که از او جمله 3 سینمای غیر فعال است، ولی 1 سینمای آریانا فعال است که 3 سینمای دیگر هم که سینمای بهزاد، سینمای خیرخانه و سینمای پارک هست، اینا غیر فعال می باشند. ولی در پهلوی از اینا 3 سینمای دیگر به صورت خصوصی فعالیت می کنند.
از میان سینماهای معدود فعال در کشور یکی آن سینما پارک بود که حکومت حدود 1 ماه پیش ویرانش کرد و گفت که به جای آن 1 مرکز فرهنگی خواهد ساخت. بازار تولید و فروش فیلم‌های سینمایی در افغانستان سرد و ناتوان است. بیشتر دوستداران سینمای تجارتی به تماشای فیلم‌های خارجی به ویژه فیلم هندی می‌پردازند. فیلم‌های هنری که فیلمسازان افغان می‌سازند فقط به جشنواره‌ها راه می‌یابند و معمولاً در سینماهای شهر به نمایش گذاشته نمی‌شوند. جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات سال یک بار فرصت نمایش فیلم‌های هنری افغانستان را به بیننده‌ها می‌دهد، اما آن هم مخاطبان خاص خود را دارد که بیشتر افراد تحصیل کرده و هنرمندانند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
گابریل گارسیا مارکیز نویسنده برجسته کولومبیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات در سن 87 سالگی درگذشت. او برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1982 را بیش از سایر آثارش به خاطر رمان 100 سال تنهایی چاپ 1967 میشناسد که یکی از پرفروشترین کتاب‌های جهان است. این نویسنده برجسته اسپانیایی زبان از حدود 30 سال پیش در مکزیک زندگی می‌کرد. انور وفا سمندر رمان نویس افغان و آگاهی ادبیات در مورد مارکیز در صحبتی برادی و آزادی چنین گفت:
گابریل گارسیا مارکیز یکی از بلندپایه‌های ادبیات داستانی آمریکای لاتین بود که با آفریدن 100 سال تنهایی جایگاه همیشه گیره در آسمان ادبیات داستانی و رمان نویسی برای خود کسب کرد. گابریل گارسیا مارکیز در آمریکای لاتین در کشور کولومبیا در یکی از دهکده های بسیار دور افتاده به دنیا آمد، 87 سال زندگی کرد و به تاریخ 17 اپریل سال روان میلادی از این دنیا رفت.
برادر گابریل گارسیا مارکیز اعلام کرد او از بیماری فراموشی دمنس رنج میبرد و دیگر نمی نویسد. گابریل جوسی گارسیا مارکیز در 6 مارچ 1928 در دهکده آراکاتاکا در منطقه سانتا مارا در کولومبیا به دنیا آمد. مارکیز باری نوشته بود: احساس می کنم که همه نوشته هایم درباره تجربه های من از اجدادم است. زمانی که او 8 ساله بود پدر کلانش درگذشت. نابینایی مادر کلانش هم روز به روز بیشتر می شد و از این رو به سوکری رفت تا با خانواده خود زندگی کند، جایی که پدرش به عنوان یک داروساز سرگرم کار بود. مارکیز در سال 1941 نخستین نوشته هایش را در روزنامه‌ای که مخصوص شاگردان لیسه بود منتشر کرد و در سال 1947 در پوهنتون بوگوتا به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. وفا سمندر نویسنده افغان به این باور است که رمان که در زمان مارکیز در حال نشر بود با نشر آثار گارسیا مارکیز نجات یافت.
گارسیا مارکیز با آفریدن 100 سال تنهایی یک جرقه بسیار نیرومند برای ادبیات داستانی و رمان‌نویسی در جهان شد. با گفته یکی از منتقدین بسیار مشهور ایتالیایی، با این کار گارسیا مارکیز رمان از مرگ نجات یافت و امروز رمان با عنوان یک ژانر زنده و روبرشت در ادبیات جهانی از جایگاه بسیار شامخ برخوردار است. ولی چیزی که بسیار جالب است وصیت‌نامه گابریل گارسیا مارکیز است. گابریل گارسیا مارکیز در یکی از نوشته‌های آخرش که با عنوان وصیت‌نامه از این همیشه او را یاد کرد، میگه که اگر بفهمم که این لحظات آخری است، بی‌درنگ برایش خواد گفتم که تو را دوست دارم. توصیه میکنه، میگه همیشه این فرصت برای خود نگاه بکنین و این لحظه به کار بگیرین که برای دیگرها بگوین که مرا ببخشید. و همونطور که سرزمین خیالی یا اوتوپیای ماکاندورو که در آثارش به وجود آورده آدمی بود که شاگرد خیال بود و خیال معلم کلان ازی بود و به میخاطرم به نظر من ادبیات ازی به ادبیات زرین داستانی در جهان مبدل شد که یه تانست از عنصر خیال خود با بسیار زبردستی کار بگیره و راه شود تا جوانان و نویسنده ها و آفریننده های بسیار زیاد در این خط نو داستانی یعنی ریالیزم جادویی گام بگذاره و آفرینش های بسیار ناب و زرین برای ادبیات، برای عرفان، برای فلسفه به وجود بیاره.
می گویند گابریل گارسیا مارکز با خواندن کتابی از کافکا با نام مسخ که او را زیر رو کرد زندگیش دگرگون شد. مارکز جوان آگاه شد که ضرورت ندارد ادبیات از یک خط سیر مستقیم داستانی، طرحی روشن و یک موضوع همیشگی و کهن پیروی کند. او در این ارتباط بیان می دارد: گمان نمی کردم کسی این اجازه را داشته باشد که چیزهایی مانند مسخ را بنویسد. اگر می دانستم مدت ها پیش از این شروع بنوشتن می کردم. برایم آواز برخواست از کافکا همسو با نجواهای مادر بزرگم بود. مادر بزرگم هنگام داستان سرایی عادت داشت ماجراجویانه ترین چیزها را با حقیقی ترین صداهای ممکن بیان کند. این نخستین نکته بود که او از خواندن ادبیات به آن پی برد. از این پس با آزمندی تمام شروع به خواندن کرد و هر چه را که به دستش می رسید می خواند. او نوشتن داستان را آغاز کرد و در کمال شگفتی نخستین داستانش با نام سیومین استعفا در سال 1946 در روزنامه میانه‌رو آلباگوتا منتشر شد. به این ترتیب گارسیا مارکز وارد دوران خلاقیتش گردید و در سالهای بعد بیش از 10 داستان برای روزنامه ها نوشت. آقای وفا سمندر نویسنده افغان که یکی از دلبسته های آثار مارکز هست و حیات گابریل مارکز را پر از آلام و دردها می داند و باور وی همین نارسایی و درد بوده که سبب آفرینش این همه آثار ارزشمند در بخش رمان شده است.
زندگی گابریل گارسیا مارکز خالی از تراژدی و درد نبود. همونطور که آثار از او بر ما نشان میده که با چی ژرفینی لایه ها درونی شخصیت انسان میکاوه و سفر میکنه و به بیرون میکشه و در ادبیات داستانی نقاشی میکنه. خود ازی هم یک انسان بود که متاسفانه و گفته بعضی از منتقدین با استعمال الکل و افسردگی دوامدار زندگی نخوش داشت. او بیشتر عمر خود سال خصوصا سال اخیر در مکسیکو به سر برد.
گارسیا مارکز یکی از نویسندگان پیشگام سبک ادبی ریالیزم جادویی است. اگرچه تمام آثارش را نمیتوان در این سبک طبقه بندی کرد، با وجود این منتقدان با تمرکز بر آثار او نام ریالیزم جادویی را بر آن نهادند، نامی که او هرگز نپذیرفته است. مارکز از نام‌آورترین نویسندگان جهان بود. او تدریس می کرد و دهه 1990 را با انتشار رمان جنرال در هزار توی خود به پایان رساند و 2 سال پس از آن هم رمان زائر غریب را نوشت. او در سال 1994 داستانهای اخیرش را در کتاب عشق و شیاطین دیگر منتشر کرد. این سیر در 1996 با انتشار گزارش یک آدم ربایی ادامه یافت. کتاب اخیر اثر روزنامه نویسی بود که در برگیرنده جزئیات شگرفی از تجربه های بیرحمانه مواد مخدر در کولومبیا. مارکز در سال 1999 مرد سال امریکای لاتین شناخته شد و در سال 2000 مردم کولومبیا با ارسال تومارهای خواستار پذیرش ریاست جمهوری کولومبیا از سوی مارکز بودند که او آن را رد کرد. مارکز در کنار داستانهایش نوشتن خاطرات را در دستور کار خود قرار داده بود. نخستین جلد از رمان او با نام زیستن برای بازگفتن در سال 2001 منتشر شد که بیدرنگ در نخستین چاپ خود در امریکای لاتین به فروش رفت و نخستین جلد از این اثر تبدیل به پرفروشترین کتاب کشورهای اسپانیایی زبان شد. نخستین جلد از این کتاب تا سال 1955 را تحت پوشش قرار می دهد. اما متاسفانه در 1999 بیماری سرطان لنفاوی در وجود گارسیا مارکز تشخیص داده شد که بالاخره باعث مرگ وی گردید. مرگ گابریل جوسی گارسیا مارکز یکی از ضایعه‌های ادبی جهان در 2014 عنوان شده است. اگر پرسیده می شد که تا دیروز بزرگترین نویسنده جهان چه کسی خواهد بود، به جز نام گابریل گارسیا مارکز نام دیگری را نمی توان در آن درج کرد. می خوانیم که گابریل گارسیا مارکز چگونه در این نامه کوتاه از جهان خوانندگان خود خداحافظی می کند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد می برد که من آدمک مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می داد، از این فرجه به بهترین وجه ممکن استفاده می کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان می راندم، اما یقینا هر چی را می گفتم فکر می کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت، به دلیل نمادی که بود بها می دادم. کمتر می خوابیدم، بیشتر رویا می یافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می بندیم 60 ثانیه نور را از دست می دهیم. راه را از همان جایی ادامه می دادم که سایرین متوقف شده بودند. در این هفته از برگزیده های سایت های اجتماعی مطلبی داریم که علاقمند برنامه زهرا برای ما فرستاده و افزودن که از سایت اجمل هجران از فیسبوک رو برداری نمودن. این که این تا چه حدودی قرین به حقیقت است و این کتاب ها با این عناوین موجودند یا نه، ضمانت آن به دوش ما نیست و فقط و فقط به سبب جذابیت و طنزگونه بودن آن با شما شریک می سازم. دختری کتاب می فروخت و معشوقش را دید که به سویش می آید و در این حال پدرش در نزدیکش ایستاده بود و معشوقش گفت: آیا به خاطر گرفتن کتابی که نامش آیا پدر در خانه است از شکسپیر نویسنده آلمانی هست آمده ای؟ پسر گفت: نه خیر، و اما به خاطر گرفتن کتابی به اسم کجا باید ببینمت از توماس هرنانیز نویسنده انگلیسی آمدم. دختر در پاسخ گفت: آن کتاب را ندارم، اما می توانی کتابی به نام زیر درخت ام از نویسنده آمریکایی باتریس اولفر را بگیری. پسر گفت: خوب است، و اما آیا می توانی فردا کتاب بعد از 5 دقیقه همراهت تماس می گیرم از نویسنده بلژیکی جون بارنر را در مدرسه همراهت بیاوری؟ دختر در پاسخش گفت: بله، با کمال میل، و تو هم فراموش نکنی که کتاب هرگز تنها نمی گذارمت از نویسنده فرانسوی میشل دانیال را همراهت بیاوری. و بعد از اون پدر گفت: این نام ها زیاد است، آیا همش را مطالعه خواهد کرد؟ دختر گفت: بلی پدر، او خواننده باهوش و کوشا است. پدر گفت: خوب است، دوست داشتنیم، فهمیدم، ولیکن او باید کتاب کودن نیستم، همه چیز را فهمیدم، از نویسنده هالندی فرانک مارتینز را نیز بخواند. و همچنان تو دخترکم باید کتابی را که برایت گرفتم و در سر میز آن را خواهی یافت به نام فردا به عروسی با پسر کاکایت آماده شو از نویسنده روسی موریس هنریس بخوانی. یکی از مشکلات ژورنالیسم در جهان خودسانسوری در رسانه ها و سایر منابع آگاهی دهی و اتخاذ نوی اپورتونیسم خاص در نزد یک ژورنالیست است که با در نظر داشت شرایط شیوه کاری و رنگ خود را بدل می کند و گویا با این کار نه سیخ را می سوزاند و نه کباب را، در حالی که بی خبر از آن است که نقص کلی آن چنان گسترده است که جامعه به خصوص آنهایی را که معتقد به صداقت فرد ژورنالیستند را در بهبوها قرار می دهد. یکی از علل اساسی اتخاذ این شیوه در نداشتن اعتماد به نفس، چند رو بودن، نوعی بزدلی، ناتوانی از جلوگیری های نفس به خصوص مادی و یا حب جا، مقام، ندانمکاری و عدم مراعات قانون رسانه‌ای در نزد فرد ژورنالیست منصوب به یک رسانه که در نزد آگاهان آن فرد را نمیتوان ژورنالیست خطاب کرد، چه همچو یک کارمند رسانه را نوعی وهم و نگرانی در خود میپیچد که گویا با گفتن حقیقت حیات او و یا اعضای خانواده او در مخاطره میافتد و یا شغلی را که دارد از دست خواهد داد و چند مسئله غیر قابل انتظار دیگر، در حالی که این فرد از وجیبه ژورنالیستی که خود یا به طور قطع آگاهی ندارد و یا آن را بی ارزش می داند که به این گونه شاغل رسانه می توان دزد و خائن کسب سپرده شده عنوان داد. اگر گپ را به درازا نکشیم، این خودسانسوری در گذشته ها به خصوص در یک سده قبل که جریان خون در رگهای آزادی بیان و حقیقت سرایی آغاز یافته بود نیز موجود بوده که به باور آگاهان ژورنالیسم شرایط اختناق آن زمان نوعی ناگزیری را در مقابل ژورنالیستان و رسانه ها قرار داده بود و این سهولت های کنونی نیز در آن زمان موجود نبود، تا سرحدی که خود نگارنده سراج الاخبار محمود طرزی را نیز به خودسانسوری متهم می کنند. در پایان این یادهانی صحبت کوتاهی در این زمینه با عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ژورنالیستان و آگاه این بخش انجام داده بودم که به بهانه خودسانسوری از اوضاع رسانه‌ای آن دوره نیز سخنانی دارند. بخشی از آن را میشنویم. جناب مبارز صحبت را از اینجا آغاز نمودند.
محمود طرزی تانست که مردم افغانستان بیدار بسازه و تکان بده و نوزت استقلال به سویه برسه که کودتا علیه پادشاه از داخل قصر صورت بگیره.
مسئله خودسانسوری را شما تایید میکنین؟ واضحاً همونطوری که آدم سراج الاخبار میخونه بی پرده صحبت های وجود نداره.
نظام استبدادی وجود داشت، مثل که ما حتی تا امروز خودسانسوری در جامعه ما هنوز وجود داره. بعضا خطوط سرخی هست که ما شما از او تجاوز کردن نمیتونیم. در او وقت این مشکلات بسیار بیشتر بود، این خودسانسوری وجود داشت. سراج الاخبار به فکر ما یک جریده بود که هم در قسمت ادبی و هم در قسمت سیاسی ابتکار بزرگی را به وجود آورد. ابتکار هم از کجا نشأت میکنه؟ در اون وقت داخل افغانستان، یعنی نشرات خارجی تنها دو نشریه می آمد که یکی اول المتین بود و یکی هم نشریه دیگه بود از تهران که علی اکبر دی خدا دو وقت میکشید سروش به قلم نام داشت. دو اخبار میامد که او هم برای امیر علی بولا خان و برای سردار قدس خان اعتماد دوله میرسید. او یگان شمارش بیرون میشد که مولوی سرور الکوزایی و میر صاحب سید قاسم خان به دست میآوردن و میخواندن، دیگه چیزی نبود. سراج الاخبار خودش با مطالعاتی که از روزنامه های خارجی جاست اونا را از طریق سراج الاخبار نکاز داد و افکار جدید به افغانستان آورد. یعنی به فکر ما آغاز تکان دادن جامعه به این بود که از یک طرف جامعه را سیاسی ساخت و از طرف دیگه کمی میخواست از افکار قرون وسطایی جامعه ما را به افکار جدید بیاره.
از نظر شما کارهایی که در مورد سراج الاخبار و در مورد آثار محمود طرزی تا الهال صورت گرفته، آیا این بسنده هست؟ چه کارهایی باید صورت بگیره؟ دولت یا مردم یا اکادمی یا وزارت اطلاعات و فرهنگ چه کارهایی رو باید بکنه؟
من فکر میکنم آثارش باید بعضی نویسنده های محقق تحقیق بکنن و مکتبش زنده بسازن و آثار از او رو به طوری دوباره به جامعه ما عرضه بکنن که از یک طرف نسل نو که در ظرف 30 سال جنگ تاریخ خود فراموش کرده و اکثرا از تاریخ بریده شدن، اینا ببینن که اینا در امی عصر نزدیکم اگه ما با دورها نریم این مملکت یک تاریخ داشته و فرزندانش مبارزه کرده، مخصوصا از نقطه نظر ازی که بعد از یک اداره موقت بعد از کنفرانس بن تشکیل کردن 10 سال قبل همه ضعیف و خارجی ها هم همین قسم تلقین میکردن که گویا آزادی بیان، آزادی مطبوعات اینا برای ما توفه آوردن و توفه دادن، در حالی که شما ببینین برای آزادی مطبوعات 100 سال قبل فرزندان این کشور کار کرده و در این کشور آغاز شده بوده. خوبی که چندین دفعه میایه و پس میره سرکوب میشه و باز پس میره، این دوام اون مجادله است. لااقل همین مفکوره را نسل جوان بفهمه که فرزندان داشتی مملکت مانند محمود طرزی، مانند عبدالهادی خان داوی، مانند عبدالرحمن خان لودی، غلام الدین انیس امثالشان که اونا توانستن این سلسله را حفظ بکنن و اصل اونا هستن که پیام آزادی مطبوعات به وطن خود آوردن.
یعنی به نظر شما یه آزادی مطبوعات که با دموکراسی آمده یک چیز تازه نیست به ما؟
نه قطعا.
در این هفته نیز درست نویسی چند کلمه را یادهانی می کنیم با همیاری استاد دستور زبان فارسی محمد یاسین زندگی که ایشان اظهار نمودند که اگر این کلمات نادرست تلفظ شود قطعا معنای دیگری را می رساند. به گونه مثال مشروع که معنای آن آنچه مطابق شرع است را شماری مشروع یا مشروح به هی حلقی تلفظ می کنند که شرح شده معنا می دهد. شرع را که شریعت است شرح می خوانند که ایزا شده معنا می دهد. باید هر کدام را در مخرج خود تلفظ کرد. و یا در تلفظ کلمه تعلیل ت عین لام یا لام علت آورنده را با کلمه تحلیل یعنی واضح بیان شده اشتباه می کنند. واژه دیگر تعذیر ت عین زال یا ر به معنای عذرآورنده را تحذیر با مفاهیم ترساندن و برحذر داشتن اشتباه می گیرند و بیشتر سخنرانان نادرست تلفظ می کنند. یک کلمه دیگر که زیاد استعمال می شود معاون فرد دوم در یک پست که معنای کمک کننده دارد را محاون با معنای خار کننده نادرست تقریر می کنند که گویا فکر می کنند که ملیح ادا کردن. و یا عاجز عین الف جیم ز به معنای ناتوان را حاجز می خوانند که حایل و جدا کننده معنا دارد. و به همین ترتیب عایله عین الف امزل لام هیرا که کوچکتر از خانواده است حایله مؤنث حایل یعنی ترساننده را بسیاری از نطاقان اشتباه میکنن و به همین گونه عالیه را که مؤنث عالی است، حالیه که معنای زمان فعلی حاضر را نه تنها نادرست میخوانند بلکه در مواردی نادرست نیز مینویسند و علیم و حلیم همچنان به عین باشد دانا و اگر به هی باشد عاجز معنا میدهد. خیر، با سپاس از آقای زندگی، بحث متول است و در هفته های بعد شمار دیگری از این گونه واژه ها و کلمات را پی خواهیم گرفت. با درود. شنونده های محترم، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.